آره اول و آخر و آره فاطمی هم شروع میشه. بعد میگن چرا بعد میشنم میگن چرا نمیدونم کی پرورش پیدا نمی کنه، چرا کی نمیشه، چرا چی نمیشه. اگه بشه اعجازه.
خواستا تعلیم تعطیل پرورش که تعطیل نیست.
ببین اینا برای منبر خوبه، ولی واقعیت قضیه درس نیست. وقتی درس نیست طبیعتا آدم میره دنبال کارهای دیگه زندگیش. همه ما گرفتاری داریم، درس خارج هم همه بچه دارن، زندگی دارن، گرفتاری دارن. وقتی درس هست خانم درس رو میاد مطالعه میکنه، مباحثه میکنه، ولی درس رو میره دنبال کارهای دیگه. کدوم پرورش؟ پرورش تو نمیفته دیگه،
پرورش خانواده.
خب اون که بله، اون سر داشت.
خب
بله چیز تعیینی استعمالی بله. اون سوال میخواد بعد بپرسه. بله بعدش بگیم،
اشکال نداریم
باشه. خب این بحث اینه که میگیم اونجا نقد آقای خویی در حقیقت، آقای خویی، آقای تبریزی میگن چون استعمال با وضع اینجا همزمان میشن تو تعیینی استعمالی، پس استعمال میشه حقیقی، میشه استعمال در موضوع. ما هم اشکال اون بود استعاله که مرحوم هاشمان رسول دیگران میگفتن که استعاله اخذ المتأخر فی المتقدمه، این ضابطه فلسفیش محدود به تقدم و تأخر زمانی نیست، در همه انواع تقدم و تأخر مطرحه. مثال هم زدم در علت تامه و معلول همه قائل به استعاله هستن، در حالی که قطعا علت تامه و معلول همزمانه و تقدم و تأخر زمانی ندارن. و تو مانحنفی که وضع تعیینی استعمالی باشه، استعمال با دائل وضع میخواد منشأ برای وضع بشه، پس استعمال میشه علت ناقصه. وقتی میشه علت ناقصه تقدم به طبع پیدا میکنه بر معلول. خب
معلول رو چی میگیرید؟
چی؟
معلول رو چی میگیرید؟
معلول موضوع الله، موضوع الله قراره با استعمال پیدا بشه دیگه. موضوع الله که معلوله، استعمال که علته، اینا تقدم و تأخر زمانی ندارن، همزمانه. متأ چون استعمال جزء الله است، تقدم به تبع داره و همونطور که اخذ المتأخر فی المتقدم زمانا محاله، تو کلش محاله، اینجا تو به تبعش هم محاله. برای این صرف معیت زمانی اشکال رو برطرف نمیکنه، اشکال باقی میمونه. در نتیجه بحث حقیقی بودن منتفی میشه، میریم سراغ مجاز. حالا اون مجازم اگر مجاز به صورت سالب انتفاع محمول فقط قابل قبول باشه، حرف آخون درست میشه که فلا یکونو به حقیقت ولا مجاز. ولی اگر مجاز به صورت سالب انتفاع موضوع هم قابل قبول باشه، چرا که قضیه سالبه صدقش هم از به انتفاع محمول و انتفاع موضوعه، مجاز اثبات میشه. دو تا نکته از آیه پرویان اشکال که اون اشکالا خوبی هم بود. یکیش این بود که تفتازانی درست هم میگه در مختصر المعانی تصریح میکنه، اسمش باید خودش هم سید، در مختصر المعانی تصریح میکنه که استعمال مجازی استعمالی است که باید وضع باشه، یعنی وضع بشه، بعد از وضع ما میگیم حقیقت و مجازی. فقط مال سالم و انتفاعه محموله، این سالب انتفاع موضوع رو نمیگه مجاز. کلاسه اما تفتازانی درسته، منتها چون تفتازانی ها معیار صحت استعمال رو اون علاقات واضح میدونن، پس تا وضعی نباشه میتونن بگن استعمال صحیحه که بعد مقسم بشه برای حقیقت و مجاز. ولی وقتی که ما ملاک در صحت استعمال را استحسان طب دانستیم، بنابراین مقسم برای حقیقت و مجاز محرز میشه برای ما، ولی هنوز وضعی اتفاق نیفتاده باشه. یه اشکال نقضی هم ایشون داشت که ما داریم دنبالش میگردیم، حتی آدرس ایشون درست بود، ولی خب باید شاهد پیدا کنیم اون مونده. ولی اشکال اولش جوابش این میشه که اشکال قشنگی هم بود. خب بریم سراغ ادامه و از حقیقت شرم.
اصلی سوال شما اصلی پس بنابرای کسفت استعمال همیشه مجاز در جایی که مزمولنی هست، یعنی کسیرن اینه و ندرست در
یه وقت بحث در ظهور، یه وقت بحث در ظهور، در شک، در مراد، اینجا تمسک به اصل‌های لفظی که از طریق مناشاء ظهور و ظهور به دست میان حرف درستیه. ولی الان دعوایی که توی بحث تعیینی استعمالی بود در مراد نیست. مراد رو همه میدونید. مراد اینه که میخواد با این استعمال وضعی محقق بشه. دعوا در کیفیت اراده است که این استعمال به چه صورته؟ به صورت حقیقی است آیا خویی یا مجازی است که بیشتر قدما دارن، یا نه حقیقی است نه مجازی که آخون میگه. دعوا در کیفیت استعمال. در کیفیت استعمال سراغ مناشه ظهور رفتن و اصول لفظی رفتن خطاست. بس در کیفیت استعمال نه در مراد. اون اشکال دومت هنوز هست، دارم دنبالش میگردم که اون اشکال کردیم مهملات، که بعد ما طبق مبنامون بعد به مهملات هم بگیم مجاز، به خاطر اینکه اینجا سالم انتفاع موضوع میشه. حالا دارم میگردم این مود، البته حالا تا دیروز اول رو داشتم کامل میشه، حالا دومی رو بگردم بنام. اونایی که معیار و صحت استعمال میدونن، نه علاقات، اونایی که علاقات میدونن به مهملات نمیتونم بگم مجاز، چون وضعی نیست که بهش بگم مجاز. اما اونایی که مهمل، مالا مهملات بهتره چون اسم اللفظ فعل لفظ و بعضی میگن فعل معناست و سنخش فرق داره. ولی اونها که معیار و صحت استعمال میدونستن آیا مهملات رو مجاز دانستن یا ندانستن و چرا، اینو دنبالش هم روز تمام بشه.
معیار صحت استعمال
استحسان درسته.
استاد که از کفایه در
میومد میگه
معنی
اون
معیار در مجاز رو
استحسان می‌دونست. نه، عبارتی که تعبیر کفایه هست میگه صحت الاستعمال فعل معنی مجازی. نمیگه فقط استعمال در مجازی. ببین عبارتش اینه. خب نه، بعد اینجا هم تصریح می‌کنیم نه حقیقت مجاز. اونجا هم صحته. واجب عبارت شو الان ببینیم یه لحظه. صحت و استعمال لفظ فی ما یناسب ما و زله هل هو بالوضع او بالتر. میدونم صحت و استعمال، این سوال روی صحته، یعنی در اون جایی که گروه میگن این صحت رو وضع، یعنی با ترخیص واضح، ما میگیم صحت با طبعه رو طبیعه.
اونم یه علاقه داره
استحسان طبعا.
خب در واقع تفسیرشون از مجاز یکی یه
دنیا علاقه مجاز. نه، صحبت سر معیار صحته، سر معنا کردن مجاز نیست. اگر تعبیر آخود این بود صحت نداشت، داشت استعمال و لفظ فی ما یناسب ما و زله هل هو بالوضع او بالتر، هل به شما درست بود. این میگه صحت و استعمال لفظ. خب پس معیار و صحته.
من میگه اگر بخوام ببینم استعمال صحیح هست آیا باید علاقات باشه که باید صرف استثنا باشه؟
روش نمیده شیخ. اگر شما بگید در صحت وضع لازمه، پس اون جایی که سالم به انتفاع موضوع، یعنی وضع نیست، اصلا صحت استعمال برات معلوم نیست تا بعد بگی حقیقی یا مجاز. به همین جد کسانی که معیار را وضع می دانند هیچ وقت نمی تونند مجاز رو به صورت سالم به انتفاع موضوع بپذیرند، کما اینکه نمی پذیرند. اما اونی که معیار گرفتی چی شد؟ کسی که صحت استعمال لفظ رو بالوضع می دونه، یعنی علاقات واضح می دونه. اینجا اگر وضع واضح ورود نکرده باشه، یعنی سالم به انتفاع موضوع باشه، اصلا این نمیتونه بگه این استعمال صحیحه یا غلط، چون معیار صحت نداره نمیتونه مجاز را هم استناد بده. به همین جد شما میبینید مثل تفتازانی یا اونای دیگری که ملاک و علاقات قرار دادن، اینها در مواردی مثل تعیینی چیز اینها معنای مجازی رو به صورت سالم به انتفاع محمول معنا میکنن و اهم از محمول و موضوع نمیدونن، چون باید اول وضعی باشه، بعد اگه ما و زله بود بگن حقیقت، اگر ما و زله نبود بگن مجاز، اینطوری میشه. ولیکن کسی ولذا تفتازانی بگه این فلا یکون و به حقیقت ولا مجاز، ما بهش اشکال نمیکنیم، چون اون مسلک خودش داره درست میگه. اما کسی که صحت استعمال را به وضع ندانست بلکه به طبع دانست، این دیگه غیر ما و زعله رو باید به اون معنی اصلی خودش، یعنی اما سالب به انتفاع موضوع و سالب به انتفاع محمول بگیره. در نتیجه وقتی که وضعی نبود و به صورت سالب به انتفاع موضوع غیر ما و زعله صدق کرد، باید استعمال رو مجازی بدونه. اشکالی هم که با آخون میکنیم همین بود، میگفتیم که شمای آخون که میگه این فلا یکون و به حقیقت ولا مجاز، شما بگی یکون و مجازن، نباید بگی فلا یکون و به حقیقت ولا مجاز. چرا؟ چون شما صحت استعمال لفظو که وضع ندانستی که بگی تا وضع نیاید من نمیتونم راجع به حقیقت و مجاز بگو سخن بگم.
تعبیر آخون در مقابل استاد در مقابل قول مشهور که مشهور
که به علاقات میدن خودشون هم معنا کردن، گفتن تا وضع نباشه ما نمیتونیم از مجاز سخن بگیم. سریع تفتازانی
پس آخون یک مسائل رو بیان میکنن که نه حقیقت است و نه به تفسیر مشهور.
آخون نمیتونه بگیم این رو، تفتازانی بگه درسته، چون اون تفتازانی معیار و وضع میدونه، علاقات میدونه. در نتیجه مجاز براش محدود میشه به جایی که وضع باشد و این موضوع له نباشد، این فقط سالم انتفاع محمول.
در مقابل جدلی، در مقابل بیان
نمیتونه اینو بگه. آه جدلی اشکال نداره، بحث لذا اونجا هم گفتم به اونها بگوید شمایی که مبناتون اینه، نه این رو حقیقی میتونید بگید نه مجازی، این اشکال نداره. ولی خود این استعمال چگونه است؟ اونها اگر بخوام بگم باید بگن لا یکونو به حقیقت ولا مجاز. این هر کسی که معیار صحت را وضع میدونه تو این جور جاها که وضع منتفیه مجاز رو نمیتونه بگه، حقیقت هم نمیتونه بگه، چون اخذ متأخر فی المتقدم میشه. ولی کسی که معیار صحت را استحسان طبع میداند باید وضع تعینی استعمال رو به نظر ما بگه استعمال اول استعمال مجازیه، نه حقیقت ولا مجاز و نه حقیقی که آیه خوینا میگن، باید بگه مجازی. اون نکته سومی که توی تعینی استعمالی
بعد از اون تعریفی کردیم بعد به همه میگن
جدلی هم باشد یا نباشد این سوال رو باید جواب داد که بالاخره این استعمال در وضع تعینی استعمالی چگونه استعمالی است. کاری هم به دیگران نداریم، استعمال حقیقی است یا مجازی است یا نه حقیقی است و نه مجازی. آی خوی گفت حقیقی است، آخون گفت فلا یکون و به حقیقت ولا مجاز، حالا یا جدلیان یا مختار خودش. عرض ما اینه اگر کسی معیار صحت را وضع واضح بداند باید بگه فلا یکون و به حقیقت ولا مجاز، حقیقی نگه چون اخذ متأخر فی المتقدم به تبع می شود، مجازی هم نمیتونه بگه چون او معیار وضع میدونسته اینجا سالم انتفاع موضوع وضعی نیست، مثلا مقسم که استعمال صحیحه براش احراز نمیشه. ولی کسی که معیار صحت را ترخیص واضح نمیداند استحسان طب میداند، صحت استعمال را خب بابا استعمال صحیح مقسمه برای حقیقت مجازه. اگر استعمال
چرا
اون در صورتی درسته که نه استعمال صحیح در صورتی درسته که ملاک شیخونا اگر ملاک وضع باشد قسم سوم درست میشه، اگر ملاک وضع نباشد این استعمال صحیح یا تو موضوع له هست یا نیست.
بالاخره این آخون نمیتونه انکار کنه که سنخ معنای مجازی با استعمال لفظ فعل از معاملات با هم فرق میکنه دیگه. آخون اون سنخ رو دست میکنه،
آخون اتفاقا نباید این رو انکار کنه، باید این رو بپذیره، چون آخون ملاک رو توی صحت استعمال لفظ در معنای مجازی علاقات ندونسته. بنابراین اگر استعمال لفظ در یک معنای صحیح باشد دقیقاً به خاطر اینکه تو نقیزه میشن شق سوم میمه ما و زله با غیر ما و زله میشن نقیزه،
با غیر ما و زله دو فرق داره،
بله ولی جفتش میشه مجاز، چون تعریف مجاز بود استعمال لفظ در غیر ما و زله.
خب این اصطلاح برای جایی که اضافه نمونا کرده،
نه این رو کیا گفتن؟ اونایی که معیار صحت استعمال رو وضع دونستن اونا گفت
اونا وضع بگن.
چرا وضع بگن؟ بابا خود ادوا هم دو گروه هم اونایی که اولا تابع چیز که نیست، وقتی شما میدونی اونایی که گفتن به خاطر این گفتن که این مبناشون بود و صحت استعمال رو به وضع میدونستن، جایی که وضع نبود رو دیگه نیوردن توی مجاز. اما کسی که معیار صحت را وزن نمیداند، وقتی میدونه اونا برای این گفتن، اصلا نمیتونه از اون مبنا تبعیت کنه. اون دیگه براش ما و زلا و غیر ما و زلا میشن نقیزان. به عبارت انسانی هم ما سه حالت داریم، یکی ما و زلا صادق است، یکی ما و زلا صادق نیست به انتفاع محمول، یعنی وضعی هست و ما و زلا نیست، یکی ما و زلا صادق است به انتفاع الموضوع، یعنی اصلا وضعی نیست صالب انتفاع موضوع. اگر شما وضع رو شرط نکنید، غیر ما و زلا میشه نقیز ما و زلا، ارتفاع نقیزه محال میشه. هر جا ما و زلا بود باید بگید حقیقی، هر جا غیر ما و زلا بود باید بگید مجازی. وقتی که این شد، اینا هم میان تو مجازی.
این معنی مخصوص گرفتن، مثلا این لفظ در این معنی بس شده، بعد ما اون معنی رو میگیم عوض میگیم معنی دیگه میذاریم.
هفتازانی مفروض گرفته و کسانی هم مثل لفظ هستن که اینا ملاک صحت استعمال و وضع بسن، مثلا باید وضع و مفروض بگیرن تا استعمال صحیح صدق کنه، تا بعد برن سراغ حقیقی و مجاز. اما شما که صحیح بودن استعمال این مقصد را دیگه با وضع به دست نمی آورید، دیگه براتون شق سومی باقی نمیمونه.
تعریف مجاز
همون استعمال در غیر ما و زله. تعریف
میخواد
قبلا
یه وضعی داشته ما
نه 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 کی حرف
دوست ما میچسبونیم
ما به کی داریم میچسبونیم؟ ما داریم میگیم اونها که گفتن نیست، چون معیار و وضع واضح قرار دادن. توی آخون که معیار و وضع قرار ندادی،
آخون مجاز این معنا گرفته،
کدوم معنا؟
همین معنایی که غیر موازنه که
معنای دقیق اشکال همین اتفاقا دقیقا آخون اومده مجاز رو مثل تفتازانی معنا کرده، در که مبنای تفتازانی رو توی صحت استعمال لفظ در معنی مجازی قبول نداشته. اشکال دقیقا همینجاست. اون که اینطوری معنا میکرد، چون صحت استعمال لفظ در معنی مجازی هم بلوز میدونست، به همین جد غیر ما و زلا به صورت سالم به انتفاع موضوع در حق او جاری نبود. اما تو که معیار صحت استعمال دیگه وضع ندانستی، بنابراین غیر ما و زلا برای تو هم با صالب انتفاع موضوع صادق میشه، هم با صالب انتفاع محمود. تو دیگه نمیتونی از اون تعریف تبعیت کنی.
آخون دیگه دقیقاً همین گفت اهم استعمال صحیح، گفت شما فقط تو این دوتا میبینید، من فقط تو حقیقت استعمال حقیقی و مجازی نمیبینم.
تعبیرش این بود، گفت صحت استعمال است در ما یناسب ما و زلا بلوز آبتن. ما بگیم کسی که گفت صحت استعمال به طبعه، او دیگه نمیتونه بگه فلا یکون و به حقیقت ولا مجاز، او نمیتونه حرف بزنه، او دیگه نمیتونه از تعریف تفتازانی تبعیت کنه. کسی که صحت استعمال لفظ رو بلوز میدونست، براش فلا یکون و به حقیقت ولا مجاز هم معنا پیدا میکرد. تفاوت صرف آخون میگه صحت استعمال از به معنا به طبع.
استعمال بلا موسوی هم تو راه رو گفتم آخون حرفش این نیست که این استعمال نه حقیقی نه مجازی، اتفاقا باید امر سوم از مقدمه رو قرینه بذاریم کلام آخون رو اونجا تفسیر کنیم. آخون آخرش میخواد به این برسه که اون استعمال مجازیه.
خواهی معیده تایید ماست. شما میخواد بگی آخون جدلی گفته، اشکال نداره جدلی گفته باشه، ما بحث نداریم. ولی این سوال که بالاخره این سوال باید پاسخ داده بشه که این استعمال چه نوع استعمالی است؟ استعمال حقیقی است یا استعمال مجازی است یا صدق سفومی است؟ ما میگیم مثل تفتازان اینها که صحت استعمال لفظ را بلوز میدانستن، اونها باید بگن صدق سفومی است، لایکل برایت را میدانست. خود آخون ما و هر کسی که صحت استعمال لفظ در ما یناسب ما و زله را به طبع میداند، باید بگه این استعمال مجازی است. و در هر دو صورت حرفای خوینا که میگن این استعمال حقیقی است، حرف تمامی نیست. خب عرض شود که دیروز بحث حالت دوم رو که تعینی استعمالی هم بود بررسی کردیم، که چیز بود معانی لغویه بود بررسی کردیم. حالت سوم میشه وضع تعینی. حالا اشکال نداره
کبرا رو یک مرتبه
دیگه توضیح بدم. بله. عرض که در قضیه حقیقت لغویه، این حالت اول تعینی استعمالی بود، یه بحث امکان بود، یه بحث نوع قرینه بود، یه بحث همین حقیقی یا مجازی بودن اون استعمال اول بود. که گذشت. حالت دوم این بود که ما بیاییم بگیم اینها وضعی ندارند، بلکه اصلا از قبل از اسلام به این معانی منتقل شدند. پیامبر در اصل شارع وضعی صورت نگرفت. اینها دلیلی که بر این مدعاشون می آوردن این بود که ما وقتی که نگاه میکنیم به آیاتی مثل و عزم فی الناس فی الحج کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم و خدمت شما هر سفت اون یکی چی بود؟ حالا از این آیات که به عنوان پیامبر قبلیه میفهمیم اینها اصلا پیامبر اسلام اینها رو ایجاد میکنه، اینها در ادیان قبلی هم بودن. مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی به دو بیان، ولی در حقیقت یه اشکال کردن هم دیدید یعنی نهایت درایه رو دیروز آدرس رو درایه دادم. اینها اومدن گفتن این که در شرایع قبلی چنین چیزهای ثابت بودن درست، اما این که اونها بودن دلیل نمیشه که اونها از واژه عربی استفاده میکردن که ما بگیم صلات و صوم و زکات اینجا نقل داده نشده. اونها ممکن از همون واژه های عبری یا لاتین یا سوریانی استفاده میکردن، یعنی هر دو ممکنه، هم ممکنه عربی گذاشته بودن هم ممکنه عربی و ممکنه عبری و لاتین و سوریانی. اگر عربیش اونا گذاشته بودن بله پیغمبر نیاز نداشت وضع جدید کنه، ولی اگر عربی نگذاشته بودن عبری و سوریانی و لاتین گذاشته بودن در اصل شریعت باید وضع جدید اتفاق می افتاده و اینطور اشکال کرده. به این ایران آیه بروجردی جواب داده، خیلی ها دیگه هم این جواب تکرار که آیه تبریزی هم داره، که اگر استدلال این بود که ما از این آیات می فهمیدیم که در شرایع قبلی نمازی بوده، روزه‌ای بوده، زکاتی بوده، صومی بوده، ایراد مرحوم اصفهانی وارد بود، ولی استدلال اینه که اون زمانی که خداوند این آیات را استفاده میکنه قرینه صارفه‌ای در آیه نمیاره، یعنی مخاطبین به معنای موضوع الله منتقل میشدند. این حرف، نه این که بخوام بگیم در شرط ابراهیم حج بوده که شما بید کی گفته واژه عربیش گفته، وقتی گفته از زنف ناس بالحج قرینه صارفه نیاورده، پس معلوم می شود که مخاطبین اون زمان حج می فهمیدن، صلات می فهمیدن، صوم می فهمیدن، الاخر اینها رو می فهمیدن، شرعی
رو می فهمیدن که مطابق معنای لغوی بوده.
مگر مراد مستدل اینطوری میگه، مگر مراد معنای شرعی نبوده تو از زنف ناس بالحج؟ خب اگر مخاطبین معنای شرعی را نمیفهمیدن این باید قرینه میآورده، چون فهمش اشتباه میشده. از این که قرینه صارف نیاورده معلوم میشه اینا معنای شرعی را میفهمیدن، منتها اون مصداقی که برای این معنا میشناختن با اون مصداقی که مورد نظر شارع بوده فاصله زیادی داشته، فاصله مصداقی داشته. بعد اومدن این فاصله مصداقی رو ائمه چیکار کردن؟ تبیین کردن. این جواب
اینه که میخواد تشریح کنه، دستور ایشا تشریح میخواد.
حالا اون تو حرف خودمون فعلا تو استدلال اینا نه صحبت تشریح نه نمی تشریح.
مثلا معنی شرعی اینا چیزی که میفهمیدن، اینکه حالا واضح میشه چیزی که میفهمیدن معنی شرعی بوده.
آره.
که مطابق همون معنای لغوی بوده دیگه.
نه. یعنی نقل قبلا انجام شده بوده، نه مطابق معنای لغوی بوده. قبل از اینکه پیامبر این آیات را بگوید اینها از معنای لغوی به معنای شرعی منتقل شده بودند. لذا اینها همون معانی شرعیه را وقتی این آیات گفته میشد میفهمیدن. اگر هم تو اون قضیه مثلا خدیجه تعجب میکنه میگه چه کار میکنی، نه اینکه معنای شرعی صلات رو نمیداند، این مصداق صلات را بگید نمیشناسد. مثل اینکه شما پشت فرمون بشین رانندگی بکن بعد نماز بخون، بچه ها میگن این چه کار داره میکنه، نه اینکه معنای شرعی نماز رو نمیشناسند، ولی این نوع مصداق را برای نماز نمی فهمند، لذا سوال می دونن. پس استدلال به این نبوده که خدمت شما هر سبت قبل از اسلام اینها وجود داشتن تا شما این اصفهانی و ناینی بید کی گفته واژه عربی می گفتن. استدلال به این بوده که اینها معنای شرعی را میفهمید. این جوابی بود که صرف آقای بروجردی و آقای تبریزی دادن. اشکالی که ما به این جواب داشتیم، دو تا اشکال داشتیم، یک اشکال نقضی داشتیم، یه اشکال حلی که طبیعتا به اصل حرفای بروجردی ها میخورد. اشکال نقضمون این بود که اینا همه جا نمیفهمیدن. قضیه عمار نشون میده که عمار تو اونجا با اینکه آیه نازل شده بوده ولی معنای شرعی رو نفهمیده بوده. معنای چی فهمیده بوده؟ لغوی. پس این که میگید قرینه کردن، اونا جواب دادن که اونا این نقض رو جواب دادن که این استثناء بوده. یعنی روال معمولیه که هر وقت میگفتن اونا معنای شرعی رو میفهمیدن. حالا این یه مورد چون دلیل داریم استثناء میکنیم، میگیم اینجا نه، اینجا وضع شرعی داره.
یا اینکه این اصلا تیمم بدل از غسل بوده نه بدل از وضو. بله،
معنای تیمم بدل از وضو معنای تیمم از غسل فرق نمیکنه. حالا اینا رو بعد میگم. اشکالی که ما دیروز عرض کردیم این بود که این نقض اشکال کبری بود. این نقض فقط رد نمیکنه این مثال را، کیفیت استدلال شما زیر سوال میره. شما از کجا ادعا می کردید که اینها موضوع الله شرعی را می شناختن؟ از این که این واژه وقتی که در قرآن یا روایت اومدن قرینه صارفه کنار ذکر نشده، از این برداشت می کردید که بس اونها موضوع الله شرعی را می شناختن. در حالی که اینجا همین کبرا هست، یعنی واژه تیمم استفاده شده، چه در تیمم و از غسلش توی قضیه جنگ بدر دیگه تماز از غسلش، چه توی تیمم و از وضوش، ولی کن قرینه صارفه هم نیامده. پس اگر صرف نیامدن قرینه صارفه نشان میداد که معنای شرعی فهمیده میشد، اینجا هم باید معنای شرعی فهمیده میشد. پس معلوم میشه این کبرای استدلال شما که میگید که قرینه صارفه نیاورده پس مفهوم موضوع الله شرعی رو میفهمیدن، این تمام است. پس چیه قصه؟ قصه از این قراره، وقتی که من یه خطابی رو میگم، اون مقداری که در اون مقام غرض من را تأمین میکنه اگر مخاطب آن را بفهمد، من نیازی به آوردن قرینه ندارم. همینه. حالا اون موضوع الله را بشناسد یا نشناسد، این تعیین نمیکنه. معنایی را من غرضی دارم از این خطاب، اگر اون غرضی که دارم با فهم مخاطب تأمین بشود، دیگه من قرینه نمیارم. اگر با فهم مخاطب تأمین نشود، قرینه میارم. برای اینکه غرض خداوند در بسیاری از این آیات تأمین بشود، نیازی نیست که اونا موضوع الله این کلمات را بگید بدانند. اینها همین که استظهاری از اون معنا داشته باشند ولو به صورت مجاز و مجاز مشهور در از تعمیم میشه. بعضی جا حتی اینم نیست، همون معنای ارتکازی اولیه را داشته باشند که بفهمن شارع نمازی تشریع کرد، شارع چیزی به نام حج تشریع کرد، غرض تعمیم میشه. یعنی در اون آیه اون چی که دنبال رساندنش هست چیزی نیست که وابسته بر فهم موضوع الله شرعی لزومن باشد. حالا یه جایی بله، مثلا در قضیه سیام ما بعید نمیدانیم این حرف را که کسی بگوید اون آیه بله نه کتر کن سیام نه این یکی خیط العبی از من خیط الاسود سمعت مسیام الالین، غرض اینجا تأمین نمی شود مگر اینکه طرف دقیقا بشناسد که صوم شرعی چیست. اینو بدونه، این در حد موضوع الله بشناسد، از اون اجمال اولیه خارج شده باشد، این بعید نیست. چون اینجا داره میاد شرایط صوم رو بیان میکنه، داره شرایط میکنه، پس خیلی بیشتره. ولی مثلا توی آیه که بگه از زنف ناس بالحج، همین که او بداند در شریعت ابراهیم یک چیزی به نام حج بوده و خودشون هم داشتن و اصل این رو هم شارع امضا کرده، همینقدر بداند کافیست، لازم نیست موضوع الله شرعی را بداند.
اونا
بالاتر بهتون بگم، شما توی استعمالات خوب دقت کنید، قرارش اومده که به نظرم مفیده بگیم دیم. بالاتر بگم، اصلا در استعمالات عرف عام موضوع الله و غیر موضوع الله و این حرفا تفکیک نمیشه. عرفا اصلا اینا رو نمیشناسه. عرفا هم یه معانی اجمالی و ارتکازی رو میشناسه داره، نمیدونه اما معنی اجمالیه، خودش هم نمیدونه این موضوع الله منصرفان الیه، اصلا اینا رو نمیدونه، فقط این معنا رو از این لفظ میشناسه. وقتی که صحبت میکنه اگر ببینه همون معنایی رو که میخواد شما منتقل میشی قرینه نمیاره، بفهم منتقل نمیشه قرینه نمیاره. حالا این که شما بهش میگی مجاز حقیقت منصرفان الیه، اون قرینه صارف است، این قرینه استعماله، اینا همه تحلیل های فنی قضیه است. و برای این که مخاطب در بسیاری از این آیات به اون مقصود خداوند منتقل بشه، نیازی نداشت که مخاطب اون بیانات فنی را بگید داشته باشه. لذا ما نمیتوانیم از نیاوردن قرینه صارفه در این آیات لزوماً به این برسیم که موضوع الله شرعی رو مخاطب میشناخته، تا بعد بگیم پس قبلاً وضع بگید انجام شده بوده. وقتی که این شد قضیه به عکس میشه. بعضی از آیات ما میتوانیم بفهمیم که اینجا بدون موضوع الله شرعی غرض تأمین نمیشده، اینجا قبول میکنیم که قبلا این وضع بگید انجام شده باشه. اما در جایی که ما قرینه ای بر این پیدا نکردیم، ببین چجوری ورق برگشت، اونا میگفتن شما تو تیمم چون قرینه داریم که مختص این امت استثناء میکنیم، یعنی همه دیگر رو میبریم تو همون معانی وضع قبل اسلام. ما چی میگیم؟ میگیم اگر قرینه داشتیم که اونی که در مقام بیانش بوده بدون فهم موضوع الله شرعی حاصل بگید نمیشده، اینجا قبول میکنیم که قبل اسلام وضع انجام شده. اگر چون این قرینه نداشتیم ما زیر بار این نوع نمیرمیم. تو تعینی استعمالی هم اگه یادتون باشه گفتیم که اگر قرینه داشتیم که این استعمال به دائل وضع بوده قبول میکنیم تعینی استعمالی را، نداشتیم قبول نمیکنیم. حالا تو سومیش هم بگم، مجاز وضع تعینی و مجاز مشهور. تو وضع تعینی و مجاز مشهور میگه که امکانش رو کسی اشکال نکرده، که میگه ممکن نیست. اشکالی هم اگه از همون اشکالی که از اول تو تعینی استعمالی مطرح بود که گذشت، که آخوند گفت معید است و دلیل نگفت و گفتم اونجا. این که بگیم این استعمال مجازی بوده بعد به مرحله حقیقت رسیده، اینم ممکنه. منتها این که هر جا ما این ادعا رو بکنیم اینطوری نیست، چون استعمالات الفاظ به یک اندازه نیست. یه لفظی کثیر استعمال است، یه لفظی قلیل استعمال است. بعد زمان صدور آیه و روایت هم مثل هم نیست، یه وقت آیه و روایت ما مکی است، یه وقت آیه و روایت ما بگید مدنی است. دوباره اول مکه است، آخر مکه است، اول مدینه است، آخر مدینه است. اگر اون لفظ کثیر استعمالی باشه که عرفاً تا زمان صدور اون آیه یا روایت میتونسته به حد وضع تعینی برسه، ما اینجا حقیقت شرعیه را به وضع تعینی میپذیریم. ولی اگر این لفظ قلیل استعمال باشه، یا اون آیه مثلا آیه مکی باشه، یا ندونیم آیه مالکیه، ممکنه اول مکه باشه، ممکنه آخر مدینه، این جور جاها ما وضع تعینی رو قبول نمی‌کنیم. این چه اتفاقی میفته؟ اگر این مبنا امارت و حقیقت شرعی برید بپذیرید بیچاره میشید. ما فرقمون چی میشه؟ ما تعینی استعمال رو ممکن میدونیم، واقع هم میدونیم، حقیقت معانی شرعی قبل اسلام هم ممکن میدونیم، واقع هم میدونیم، مجاز چیز وضع تعینی رو هم ممکن، حقیقت شرعی رو ممکن میدونیم، واقعا میدونیم، ولی اصلی تو هیچ کدوم قبول نمی کنیم. که بگیم اصلیه، حالا اونجا استثناء شده، دلیل خاص داریم میگیم نیست. اونا این کارو میکردن. بعد اتفاقی که میفته ده تو فقه هر موردی که برای ما نه همه جا اونجایی که ثمره عملیه پیدا میکنه باید تکلیف حقیقت شرعیش رو همونجا روشن کنیم. اینطور نیست که بگیم اصل بر اینه که همه قبل از اسلام بودن، پس اون معامله رو میکنیم، اگر قرینه پیدا کردیم که این وضع جدید داشته مثل تیمم، حسابشو جدا میکنیم، یا همه رو تعیینی استعمالی میگیریم، اگر جای قرینه داشتیم که اینجا نبوده حسابشو جدا میکنیم. نه، تمام اینها ممکنه بدون تک تک باید بررسی میشه. یعنی وقتی به صلات میرسی هم تعیینی استعمالی توش ممکنه، هم قبل از اسلام توش ممکنه، هم تو به اصطلاح تعینی توش ممکنه، هم اگه هیچ کدوم، حالا عملا تو ساعتی نمیشه، ولی اگه هیچ کدوم اینا نشد حتی حقیقت متشرعه هم ممکنه، و هر کدوم جدا جدا باید بررسی بشه. تمام اینها ممکنند. ما اشکالاتی که میگم تعینی استعمالی محاله قبول نکردیم، توی معانی قبل اسلام نگفتیم محاله، اونو قبول نکردیم، منتها اصل و غلبه را زیر بار نرفتیم، و لذا مختار ما این میشود. یکی دو تا نکته دیگه هم بود میگن،
استعمال شارع یا متشرعه
در همون زمان باید دنبالش بگردیم. یعنی وقتی آیه و روایت در دوره پیام مثلا مکه بود، کثرت استعمال کسانی که تو اون زمان تو مکه اینو در معنای شرعی، بله بله، ولی خب مردم فرق مثلا سالای اول تعداد کمه، بعد بیشتر میشه، تو مدینه که میاد تعداد هی بگید بیشتر میشه، طبیعتاً هرچی استعمالات بیشتر.
مخاطبشون رو باید بررسی بکنی، مثلا اگه صحابی باشه میاد میپرسه دو دفعه ما از پیامبرگی میاد
اون دیگه، اینا همون نکته‌ای که ما تو فقه اجرا میشه و در مقام تطبیق باید. همه اینا اینه که وقتی شما اصل اولیه تو حقیقت شرعی قبول، ببین یه وقت شما میگید حقیقت شرعی است الا ما خرج به دلیل، یه وقت میگید متشرع است الا ما خرج به دلیل، بعد شرعیان دوباره چند دسته میشن. آخوند بیانش اینطور نشون میده که میگه تعینی استعمالی است، نشد مثلا دومی است. آیه بروجدی میگه شرعی است الا ما خرج، قوانین میگه حقیقت شرعی به وضع تعینی است الا ما خرج. ما میگیم این نیست، هر موردی جدا.
اگه نداشتیم قرار نمیشه مجمل دیگه، مشترک لفظی دیگه.
اگه تا به اجمال برسه، نمیذارید برسه. ما تا حالا تو فقه هیچ به اجمال تو این قضیه نخوردیم. ولی خب یه وقت شد تعینی استعمالی، یه جا شد مثلا تو حج رسیدیم به این که قبل اسلام بوده معنی موضوع نش. یه جای دیگه متفاوت، مورد با مورد فرق می‌کنه. ولی تا حالا به اجمال، حالا من همه فقه هم حتی کار نکردم، اینا روش از اول تا آخر کار اونجوری هنوز کار نکردم. ولی تو این قسمتایی که تا حالا کار کردیم، ما تا حالا به این مشکل بر نخوردیم.
در جریان حضرت خدیجه رو شما برای عمار نمی‌گین که مصداق رو حضرت سوال کرد،
شکی در معنی اینه که پیغمبر عمار رو مذمت کرد.
کجا؟
تو همون روایت. خب صبر کن. اگر واقعا
مذمت نبوده، مثلا راوندین
یکی در شیخونا، وقتی که شما سند اصلی رو در اختیار دارید که تهذیب و من لا یحضره، دیگه راوندی فایده نداره. راوندی نه، جواب اشکال تو میگم، دیگه راوندی فایده نداره. اگه و در هر دو نسخه مذمت وجود داره، حالا تو نسخه من لا یحضر شدیدتره چون تعبیر همار رو هم استفاده کرده، تو تهذیب همار رو استفاده کرده، مذمت کنده. و اگر این ظهور در معنای شرعی داشت، اختلاف در مصداق بود، چون عمار به ظهور آیه بگو عمل کرده بود، مذمت نداشت. مذمت که میشه اینه تو به تکلیف شرعیت عمل نکردی. و اینجا اون نکته‌ای که گفتم میاد، آیه قرار نیست، باید بگید در مقام بیان چیست. لزوماً آیه به این معنا نیست که هر آنچه که لازم است من بگید میگم و همه میفهمند. آیه وقت در مقام اصل تشریعه، یه وقت در مقام بعض شرایطه متفاوته. اون چه که در مقام بیانش هست همون منتقل میشه.
اشتباه در
نه وقتی که اون چه که شما میخواید بیش از اون چیزی است که در مقام بیانش آیه هست، چون شکتون شک در مراد شارعه، شبه میشه شبه حکمیه، فصل واجبه، فصل نکنی معذور نیستی. لذا به عمار مذمتش میکنه چرا نپرسیدی؟ این باید میپرسیدی، یعنی عمار باید میپرسیده چون شبه
عمار. اگر عمار معنای شرعی رو نفهمیدی سوال داری چرا به سمت خاک رفت؟ مگه تیمم عممت به معنی خاک رفتن، در خاک رفتن.
فرد غالبش خاک بوده، نه فرد غالبش خاک بوده، انصراف به خاک بوده، نه معنای شرعی ثابت نیست. بعد سعید هم در خود آیه بوده، فرد غالبش تراب بوده، به سمت تراب رفته، این که تو خود آیه بوده.
در دوران این که شما معنای بدل از بود بدل از بود درسته، کیفیت عملش فرق
میکنه. سوال ببین مشکل آقا کیفیت عمل مگه نمیگی؟ اگر آیه قاعد همه رو بگه به اطلاقش میتونست تمسک کنه. در قضیه گاو بنی اسرائیل امام رضا میگه اگر اون اول که گفت که فذبحوا و بقره، اینا هر گاوی رو ذبح میکردن معذور بودن. نه اشتباه کرده باشن، معذور بودن، معذور بودن، یعنی اطلاق میومد. چی؟
اتفاقا به اطلاقش تمسک کرد. عمر که هم نشینش بود نماز رو نخوند، به اطلاق تمسک نکرد، ولی او به اطلاق تمسک کرد، انجام داد، ولی چون بدل از قول
هر دو خطا کردن، هر دو خطا کردن، چون اطلاقی نبود، چون اصلا آیه در مقام بیان کیفیت تیمم و تیمم شرعی نیست. آیه فقط در مقام بیان اینه که اگر شما آب پیدا نکردید، یا اون یکی آیه اگر آب براتون ضرر داشت تیممون.
چرا مثلا یه عمل دیگه غیر از خاک رفتن انجام نداد؟
سعید رو شنیده تو آیه، وقتی که شنیده سعید رو میشناخته، فرد غالبش خاک به سر خاک رفته، تیممه رو برای لغوی گرفته، جفت اینها اشتباه کردن، هم او هم این. چرا؟ چون شبه حکمیه است، فرض واجب بوده، چه اونی که نماز نخونده چه اونی که اینجوری نماز خونده، جفتشون مذمت دارن، چون شبه حکمیه بوده، فرض واجب بوده، نمیتونه، نه اون میتونسته به اطلاقای تمسک کنه، نه اون میتونسته از خودش رفع تکلیف کنه. عرض شود که
از اون اصل تیمم میدونسته، ولی تیمم بدل از غسل رو چون که این تیمم
خاک کل بدن رو بر خاک مالوندن، این معنای لغویشه، معنای لغوی رو آورده اجرا کرده.
فمسحوا به وجوهکم و ایدیکم،
شیخ خانا شأن نزول رو باید در نظر بگیرید. آیات بعدی مفسر آیات قبلی برای کسایی میشه که بعد اومدن، نه برای اونایی که قبل بودن. شما شهروزها در نظر میگه همه رو یک کاسه میکنید.
لذا عیاشی تو تبدیل
لذا نه شیخ، همون قبلیش بوده. چی لذا؟ لذا کجا لذا؟ لذا نه عرض کردم شو عشق خواهم که عیاشی میگه خواهشم چه آدم داره همین رو میگه چه عیاشی میگه نه همین رو میگه نه اون مال جایی بود که قرینه عرض کردم ایرانی نداره، حتی اینکه با عیاشی یا کتب قدما کار میکنید خوبه. عرض شد که حالا منظور اونام همین میگن. سوال اشکال ما این بود، اول مقام بیان آیه مهمه، وقتی که آیه در مقام بیان اون حیثیت نیست اطلاقی منعقد نمیشه. غرض از اون چه که در مقام بیانش هست لزوماً با شناخت موضوع له حاصل نمیشه که بگیم وقتی قرینه صارفه را نیاورده، یعنی موضوع له را میشناخته، تا بعد هر چی که بر اون خطا در نیست.
اگر بگیم تیمم
موضوع له شرعیه، نه این که ادعای شما بود، نه خیلی من ما که از اول همون لزارم گفتم تمام نشد همین بود. ما از اول گفتیم ما قبول نکردیم که اون معنای شرعی رو میشناخته که بعد بگید قیاس کرده. اون معنی بعد نه اطلاق نبوده اصلا اینجا. آیه از بابا ظهور ظهور اطلاقیه، اصلا اینجا مقدمات حکمت تمام نبوده، برای ظهور اطلاقی اول در مقام بیان بودنه. اون مقداری که آیه در مقام بیانش هست وابسته به بیان به شناخت موضوع له نیست تا بعد ظهور در اطلاقی منعقد بشه، تا بعد شما بگید لذا بگید مذمت بر چیه، مذمت بر مستقیم معنای لغوی تو ذهنشون بود. ببینید نه نکته رو شما میگید در اینجا چون قرینه داریم میذاریم کنار، جایی که قرینه نبود میگیم چون قرینه صارف در آیه ذکر بگید نشده، میگیم همون معنای قبل از اسلام وصل بوده. اشکال اینجاست، ما میگیم اون چه که از وقتی که آیه گفته میشه و قرینه صارف ذکر نمیشه معناش این نیست که اونا موضوع الله شرعی رو میشناختن، معناش اینه که اون مقداری که خداوند در مقام بیانش بوده اونها از این آیه میفهمیدن، همین، نه اینکه موضوع الله شرعی را لزوما بگید میشناختن. اشکال اینجاست، اشکال نداره، اون همه حرفیست که آیه تبریزی و اینا میگن که مذمت اما رو میخوان توجیه کنن، یعنی بعد که ظهور آیه رو در اطلاق میپذیرن بعد میگن اما رو براش مذمت کرد، میگن مذمتش حالا یا به خاطر قیاس بود یا به خاطر نپرسیدن اجزا و شرایط و کیفیت عمل بود. اشکال ما عقبتره، اشکال ما عقبتره، ما میگیم آیه از اول ظهور این لذاش نیست، ما نمیپذیریم آیه ظهور در اطلاق داشته بگیم لذا پس خطا و مذمتی که بوده تو مرحله بعد بوده، اصل این معلوم نیست. اون چه که هست، اون چه که در مقام بیانش آیه هست، اگر مخاطب به اون مقام بیان برسه اونی که میخواست رو کنه، نیازی نیست دیگه آگوینده قرینه بیاورد، همین. اما این که برای این که اگر اونی که مخاطب میفهمیده موضوع الله شرعی نبوده باید قرینه بیاورد که از نیاوردن قرینه کشف بشود که اونها موضوع الله شرعی را میشناختن، این ثابت نیست. اشکال اینجاست، وقتی که این نشد دیگه اصلی برای شما درست نمیشه که بعد شما بگید حالا تو این روایت چون مذمت شده میگیم این استثناء شده، قیاس بوده، فلان بوده، وهمان بوده. ما نگفتیم، ببین من نگفتم که اون کسان مثل آشق جوادی یا دیگران نمیتوانند مذمت اما رو توجیه کنن که بعد شما بگید مذمت رو با قیاس گفت. حالا شما با قیاس نمیاته، آجاق جواد میگه عدم فصل در کیفیت عمل.
خلاف ظاهر آیه عمل کرده، آیه که توش میگه به تیمم مسعیدن فمسه
حول وجود و غیبی ممن برای حالا اصل بحث گم نشه، اصل بحث تو اقل چری هست. اصل بحث اینه که شما ها فرضتون اینه میگید وقتی که این الفاظ را به کار برده قرینه صارفه نیاورده و معلوم میشه مخاطبین موضوع الله شرعی را میشناختن، پس وضع قبلن بگید انجام شده بوده، این استدلال به نظر ما مخدوش است. اون چه که معلوم می شود اینه، اونی که میخواسته بیان بکنه مخاطبین بگید میفهمیدن، همین. اما این که این فهم به خاطر این بوده که موضوع له را می دانستن یا منشأ دیگری در کار بوده یا اصلا اون مقداری که آیه در مقام بیانش بوده مثلا اصل تشریع بوده که به اینها نیاز نداشته، اینها دیگه به دست نمیاد، مورد با مورد جداگانه باید بررسی بشن. یه تتمه باز مون، انشالله شنبه اون تتمه رو میگم و میریم سراغ صحیح و هم. پس تعیانی هم معلوم شد دیگه، تعیانی کسرت استعمال رو ممکن میدانیم، منطقه واقع هم فیل جمله میدانیم، ولی زمان اما قیل استعمال بودن و کسر استعمال بودن خود واژه یک و زمان صدور اون آیه و روایت دو باعث میشه که جا با جا مسئله متفاوت بشه. یه صلوات بفرست.
الله الله محمد
یادم نیست نگاه میکنم دوباره
استاد شما وضع تعینی استعمالی استعمال حقیقی دونستید یا مجازی؟
به به به